به نام خدا. سلام. گزارشگر سازمان ملل گفته که نسل کشی در غزه همانند سربرنیتسا و رواندا است. امشب خواهیم گفت از نام یحیی سنوار رهبر حماس از نوار غزه. مصر به طرح دور زدن محاصره رژیم صهیونیستی در دریای سرخ ملحق شد، طرحی که اردن وجودش رو تکذیب کرده بود. از توهم نیکی هیلی هم خبری داریم و رسیدگی به پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان از خبرهای این شماره هستند. ابنا رو میشنوید. درود بر شما. شامگاه دوشنبه است، روز چهارم از دی ماه سال 1402. زمستانتون به خیر. به پادکست خبرهای امروز ابنا گوش میکنید. وزارت بهداشت غزه خبر داد آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به بیش از 20,000 نفر رسید. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد 20,674 نفر تا به امروز در نوار غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. 54,536 نفر هم آخرین آمار زخمی هاست. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، امروز گفته نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه تفاوت چندانی با نسل کشی های معاصر توی نقاط دیگه جهان نداره، مثل سربرنیتسا و رواندا. خانم آلبانیز در پیامی در ایکس نوشته اگر نگاه نزدیکتری به کشتار علیه غزه بندازید، متوجه این عدم تفاوت خواهید شد. نسل کشی یک فراینده، نه یک اقدام واحد که باید جلوش گرفته بشه. اما در غزه هم مانند سربرنیتسا و رواندا، جهان فقط اجازه میده که نسل کشی اتفاق بیفته. همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسکن هم دیروز خواستار ایجاد یک دادگاه بین المللی جدید برای جنایات اشغالگران در غزه شد. بالا کریشنان راجاگوپال، گزارشگر سازمان ملل در خصوص حق مسکن، در ایکس نوشت اگر دادگاه بین المللی کیفری خیلی زود اقدام نکنه، ما به یک دادگاه بین المللی ویژه برای غزه و اقدام دولت‌ها نیاز خواهیم داشت. و این همزمان با آماری که نهاد زنان سازمان ملل اعلام کرده و در اون آمده در غزه هر یک ساعت دو مادر کشته میشن. یحیی سنوار، رهبر حماس در نوار غزه، در دو روز گذشته نامه مهم و طولانی رو برای رئیس و اعضای دفتر سیاسی که جنبش حماس ارسال کرده که منابع نزدیک به حماس مختصری از اون رو اعلام کردند. سنوار در این نامه گفته گردانهای قسام در جریان حمله زمینی دشمن صهیونیستی به غزه حدود 5,000 افسر و نظامی اسرائیلی رو هدف گرفته. یک سوم از این تعداد کشته شدن، یک سوم به شدت مجروح شدن و یک سوم دیگه دچار معلولیت دائم شدن. یحیی سنوار در رابطه با خودروهای جنگی دشمن هم نوشته که 750 خودرو به طور کلی یا جزئی منهدم شدن. سنوار توی بخش دیگری از این نامه آورده گردانهای قسام ارتش صهیونیستی را در هم کوبیده و همچنان به وارد کردن ضرباتی سخت و دردناک بهش ادامه میده و زیر بار شروط دشمن نخواهد رفت. عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد کمک بعضی کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بزرگتر از هر ننگ دیگری است. شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، هشدار داد اگر دشمن صهیونیستی تصمیم به تشدید تجاوزهاش به جنوب لبنان بگیره، این حزب به شدت پاسخ خواهد داد. خبر دیگری از حزب الله، حزب الله لبنان اعلام کرد یکی از نیروهای این جنبش در اثر بمباران‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید و سام خلیل حمود نام این رزمنده شهید حزب الله. از سوی حملات حزب الله به صهیونیست‌ها هم اونها رو دچار هراس کرده. شورای عالی شهرک‌های صهیونیست نشین در الجلیل اولیا اعلام کرده که به خاطر تداوم حملات حزب الله تمام راه‌ها و ورودی‌های شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی بسته شد. منابع رسانه‌ای خبر دادن مصر به طرح پل زمینی انتقال کالا به رژیم صهیونیستی ملحق شد. این طرح برای دور زدن محاصره‌ایه که ارتش یمن علیه رژیم صهیونیستی اعمال کرده و اجازه نمیده که در دریای سرخ هیچ کشتی‌ای به مقصد رژیم صهیونیستی عبور کنه. شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های عبری اعلام کرد مصر به این طرح ملحق شده تا کمکی باشه به رژیم صهیونیستی. این در حالیه که پیشتر اردن وجود چنین پل زمینی به عنوان جایگزین گذرگاه دریایی در دریای سرخ رو تکذیب کرده بود. خبری داریم از توهم تازه خانم نیکی هیلی، نماینده سابق دونالد ترامپ. نیکی هیلی که حالا نامزد جمهوری خواها در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکاست، گفته عملیات نظامی 7 اکتبر یا همون طوفان الاقصا با پوتین و روسیه در ارتباطه. ارتباطی هم که مد نظر خانم هیلی این بوده، ایشون گفته این عملیات با پوتین و روسیه مرتبطه چون تاریخ وقوع اون، یعنی 7 اکتبر، برابر با تاریخ تولد پوتینه. آقای ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در نشست مطبوعاتیش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش و ادعاهایی که در اون مطرح شده پرسید و ایشون پاسخ داد: ما موضعمون رو در این ارتباط مطرح کردیم و باز هم تأکید میکنیم و با صریح‌ترین عبارات اعتراضی این رو به روسیه اعلام کردیم. در ارتباط با حاکمیت و تمامیت ارضیمون با هیچ طرفی مسامحه نمی کنیم و عکس العمل ها و واکنش ها و اقدامات دیپلماتیک ایران هم در چارچوب اهتمام جدی، قاطعانه و مسئولانه انجام میشه. و خبر آخر، امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه اعلام شد پرونده ی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان ماه آینده رسیدگی میشه. ساعت 8 صبح روز جمعه 7 بهمن 1401 بود که یک خودروی پراید روبروی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران متوقف شد و شخصی با سلاح وارد ساختمان سفارت شد. بعد از حمله به سفارت یک نفر از جمهوری آذربایجان کشته و 2 نفر مجروح شدند. www.abna24.com آدرس وبسایت ماست. سپاسگزارم از همراهی و توجهتون. چیزی که شنیدید شماره 1817 پادکست ابنا بود، حاوی خبرهای امروز دوشنبه 4 دی 1402 خورشیدی. با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم تا درودی دیگر. بدرود.